أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر و معين. در مورد شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام دو نقل وجود داره. نقل مشهور آخر ماه صفر است، ولی نقل دیگر 23 ماه ذی‌القعده است. لذا 23 ماه ذی‌القعده زیارت مخصوصه علی ابن موسی رضا صورت میگیره. از افضل اعمال و سنن الهیه است زیارت اون حضرت در شب و روز 23 ماه ذی‌القعده. شهادت امام رضا علیه السلام در خاندان شهادت که هیچ یک از اهل بیت علیهم السلام به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند. خودشون فرمودند ما منا الا مسمومون او مقتول، از ما خاندان کسی نیست که از دنیا رفته باشد مگر اینکه یا با سم او رو به شهادت رساندند یا با تیغ و شمشیر او رو شهید کردند. شهادت علی ابن موسی رضا که از این تبار است، در دوران حکومت عباسی که جایگزین امویان شد و خود این تأملات بسیار عمیقی رو ای طلب امروز من قصد ندارم وارد این بحث بشم، ولی بدانیم فاسد بودن، منحرف بودن، نامشروع بودن حکومتی که از پادر آمده الزاماً به معنای مشروعیت و صحت حکومتی که جایگزین او میشه نیست. اگر امویان رفتند و مروانیان آمدند، باطل بودن امویان دلیل صحت و حقانیت مروانیان نبود. اگر مروانیان از پادر آمدند و عباسیان به جای اونها نشستند، فساد و انحراف و ظلم مروانیان دلیل حقانیت و عدالت عباسیان نبود. این یک اصل کلی است. بنابراین هر حکومتی رو بر اساس عملکردهای خودش باید سنجید و دستاوردهای خود اون حکومت رو ارزیابی کرد. بله، بنی عباس با شعار احقاق حق اهل بیت حتی به میدان آمدند، با شعار گرفتن انتقام خون ابا عبدالله حسین علیه السلام به میدان آمدند. شعارها شعارهای بسیار مقدسی بود. جبهه روبروشون هم جبهه کاملا فاسد و ستمگری بود، اما نه اون شعارهای مقدس، نه این در واقع دشمن باطل و ظالم، هیچ کدوم دلیل بر این نبود که بنی عباس حقند. کما اینکه دیدید جنایاتی که بنی امیه موفق به انجام اون نشدند رو بنی عباس مرتکب شدند. خب معضلی که در این خلافت ها به چشم میخورد مسدود کردن باب انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر بود بر روی مردم. در رو بسته بودند هم امویان هم عباسیان. هر کسی کوچکترین نقدی بر عملکردهای دستگاه خلافت میکرد، زبان از حلقوم او بیرون می کشیدند، با توجیه شرعی او رو خارج از دین می خواندند و به عنوان کسی که خروج کرده بر خلیفه مسلمین و بر حکومت اسلامی و مرتد است، حکم شرعی قتل او رو از امثال شریح قاضی ها می گرفتند و دست به خون او می آلودند. یک معضل این بود. خاطرتون هست در وصایای امیرالمؤمنین علیه السلام خوندیم تو همین جلسه مدتی قبل که حضرت فرمود امر به معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید، نگذارید تعطیل بشود، به هر شکل شده او رو زنده کنید که اگر نکنید اشرار بر شما حاکم میشند و پس از او هرچه به درگاه خدا بنالند صالحان شما برای نجات از حکومت اشرار، این دعاها مستجاب نخواهد شد و شما محکوم به تحمل ظلم و ستم دستگاه های فاسد حکومتی خواهید بود. و اشاره کردم که حاکمان از دو دسته خارج نیستند، حاکمان غیر معصوم. معصومین حسابشون جداست، گرچه که اونها با اینکه حسابشون جدا بود به خاطر اینکه سنت نقد و سنت امر به معروف و نهی از منکر در برابر حکومت رو آموزش بدن و جاری کنند، حتی تشویق میکردن که به خود ما هم انتقاد کنید. امیرالمؤمنین به صراحت تشویق میکردن. این نه به خاطر این است که امیرالمؤمنین نسبت به صحت عمل کرده خودش تردید داره، او میداند که با عصمتی که دارد و با پیوستگی به اقیانوس بیکرانه علم الهی که دارد ذره ای خطا و خلاف و ضعف و نقص در کارش نیست، اما اینکه تشویق میکنه مردم رو که بیایید به من هم انتقاد کنید، برای اینکه باب نقد حکومت، باب امر به معروف و نهی از منکر نسبت به حاکمان باز بشه و این سنت جاری بشه در امت اسلام. گفتیم اگر این باب مسدود بشه و حاکم غیر معصوم باشد، از دو حال خارج نیست، یا انسان صالحی است در روز نخست که مسئولیت رو به دوش میگیرد اما چون معصوم نیست، ضعف و خطا و اشتباه محتمل در مورد او. اگر باب نقد و امر به معروف و نهی از منکر رو مسدود کنند، این عیب ها میماند، ریشه میگیرد، عمق پیدا میکند و همین حاکم صالح دیروزی تبدیل به یک حاکم فاسد و ظالم و مستبد و مستکبر خواهد شد. به فرض اینکه روز نخستی که این به حکومت رسید صالح بود، اما چون نقد بابش بسته شد، امر به معروف و نهی از منکر بابش بسته شد و در نتیجه او از عیبها و نقصهای خودش و همکارانش بی اطلاع ماند، در عین صداقتی که داشت، در عین سلامتی که داشت، هر روز اشتباهات عمیق‌تر، هر روز انحرافات بیشتر و بالاخره یک روزی همین حاکم صالح دیروزی تبدیل شد به یک حاکم فاسد و شرور و مستبد و مستکبر و ظالم و ستمگر. احتمال دومی که نه، از روز نخست رسیدن به حکومت و خلافت فاسد باشه، مثل حکام بنی امیه، مثل حکام بنی مروان، مثل حکام بنی عباس، که از روز نخست با ظلم و فساد بر سر کار آمدند، با جنایت و بیدینی سر کار آمدند. خب اینها هم که وضعیتشون روشن، وقتی که باب نقد و امر به معروف و نهی از منکر مسدود باشه، هر روز جریتر، بی‌پرواتر در ستمگری ها و فسادهاشون میشن و شبکه فسادشون هر روز گسترده تر و نفوذ فسادشون هر روز عمیق تر خواهد شد در جامعه. خب این یک معضل بود که در دوران امویان و عباسیان وجود داشت، اختناق وحشتناکی که اجازه کوچکترین نقد رو نمی دادن و هر منتقدی رو با وحشتناک ترین شیوه ها به قتل می رسندند یا در شکنجهگاه ها شکنجه می کردند که تا دیگری یمان این که بتواند زبان به نقد بگشاید یا حاکمان را امر به معروف و نهی از منکر کند در ذهنش هم عبور نکند. یه معضل بود. معضل دومی که در حکومت بنی عباس و بنی امیه و ریشه هاش در خلافت خلفای ثلاثه اول مشاهده شد، بحث مادام العمر بودن حکومت اینها بود. حکومت مادام العمر، حکومتی که جز با مرگ حاکم پایان نمیافت تاریخش. ولذا شما دیدید ابوبکر مرد تا خلافتش تمام شد، عمر به قتل رسید تا خلافتش تمام شد، عثمان کشته شد تا خلافتش تمام شد، و در دوران بنی امیه هم همین داستان، معاویه به درک واصل شد تا خلافتش تمام شد، یزید سقط کرد تا خلافتش تمام شد، و همینطور خلفای اموی رو بگیرید برید جلو، و بعد هم مروانیان و همونطور عباسیان تا هارون الرشید زنده بود که دوران خلافتش تمام نشد، که وقتی از دنیا رفت امین جانشین او شد در خلافت. امین وقتی که به دست برادرش مأمون کشته شد دوران خلافتش تمام شد، مأمون وقتی که به درک واصل شد خلافتش تمام شد. این مادام العمر شدن حکومت در دوران خلافت، این هم از معضلات بزرگ و فساد آفده. اگر معصوم نباشد حاکم، از دو منظر میتونه معضل ایجاد بشه این مادام العمر شدن حکومتش. منظر نخست اینه که هر آدمی به هر حال ذهنش فکرش یه طرحایی داره، و اگر آدم خوش استعدادی باشه طرحهای بیشتر، ایده های در واقع ارزشمندتر. خب این بعد از یه دورانی که مسئولیت به او سپرده شد این طرحها رو به اجرا میگذاره، و بعد از یه مدتی دیگه تموم میشه طرحهای نوش و میفته به تکرار روزمرگی. لذا تو علم مدیریت، تو بحث دوران تصدی مدیریت ها، یه بحث علمی مطرحه. میگن یه کسی رو که گذاشتی مدیر، اگه از یه زمانی زودتر عوضش کردی هم به خود اون شخص و هم به سازمان لطمه زدی. چرا؟ چون این بنده خدا هنوز اومده بود بشناسه این تشکیلات چیه، پرسنلش کیا هستن، هر کسی چه توانایی داره، چه کارهایی میشه کرد. این هنوز به نتیجه نرسیده بود برای ایجاد تحول و تغییر، تو برش داشتی. خب تو این مدت این بنده خدا داشت تجربه میکرد، آزمون و خطا میکرد تا پختگی پیدا کنه. خب این هم خودش عمرش هدر رفت، هم سازمان لطمه دید، چون هزینه آزمون و خطاهای این رو متحمل شد سازمان، اما از دوران پختگی این دیگه بهره ای نبود، شما برش داشتی از این سن. از اون طرف یه حد اکثری برای تصدی مدیریت قائلن، میگن این فردی که در سمت مدیریت گماردی اگر از این زمان بیشتر هم تو اون سمت بمونه دیگه به روزمرگی میفته، به تکرار میفته، و این روزمرگی و تکرار سازمان رو به پوسیدگی میکشانه، خود این آدم رو هم به توقف و درجا زدن میکشونه. در حالی که اگر جا به جاش کنی این رو، که تو علم مدیریت بهش میگن جاب روتیشن یا گردش مشاغل، اگر اینو جا به جاش کنی از این سمت مدیریت برش داری بذاریش یه جای دیگه، خب ای تو عرصه جدید نوآوری های اونجا ممکنه بتونه داشته باشه، ضمن اینکه اونجا هم تجربه های جدید کسب میکنه و پخته تر میشه، جامع تر میشه. اما اینجایی که مونده بود دیگه چیزی نداشتین شغل برای اینکه یاد بگیره، اونجا همه یادگیری ها رو گرفته بود، کسب کرده بود. لذا اگر بیشتر از اون زمان نگهش داری هم به خود این لطمه زدی جلوی رشدشو گرفتی و به روزمرگی و درجا زدن مبتلاش کردی، هم به سازمان لطمه زدی. چرا؟ چون این نتونست دیگه کار جدیدی انجام بده، هرچی بلد بود و به کار بست و دیگه افتاد به تکرار و روزمرگ. لذا میگن یه حد اکثری هم وجود داره، یه مینیمومی یه ماکسیمومی، بعد بین این مینیمم و ماکسیمم یه اپتیمومی رو تعریف میکنن، اون حد مطلوبه، که میگن دوران تصدی مدیر این حدود باشه خیلی خوبه، 4 سال 6 سال مثلا، یا حالا حد اکثر مثلا 8 سال، بیش از این اگه باشه، گفتم هم به خود مدیر لطمه زدی هم به سازمان لطمه زدی. خب وقتی مادام العمر میشه خلافت معضل همین خواهد بود که هم خود فرد هدر میره و هم جامعه لطمه میبینه. مضافم بر این که مادام العمر شدن حکومت شبکه مادام العمر درست میکنه. اینجوری نیست که هارون و رشید فقط بشه خلیفه مادام العمر، معاویه بشه خلیفه مادام العمر، نه، او شبکه ای از آدم ها داره در کل کشور که به او وصلن، تمام اونا میشن مادام العمر. صورت ظاهر شما میبینی یه آدم شد مادام العمر، در واقع اوه بس نگاه کن ببین چه شبکه گسترده، اینا همه نمایندگان او هستن، نمیدونم ولات او هستن، نمیدونم فرماندارانی هستن که حالا هر کسی هستن دیگه، فرستاده اینا از نزدیکترین نزدیکان و مشاوران و معاونان و مسئول دفتر و فلان بگیر تا تمام ایادی که در کل گستره خلافتش داره. یعنی یه شبکه یه مادام العمر درست میشه، بحث یک نفر مادام العمر هم نیست. خب اینا معضلاتی بود تو دوران بنی امیه، دوران بنی عباس، در واقع ریشه سلامت جامعه اسلامی رو سوزاند. این که تحمل نمی کردند وجود ائمه علیهم السلام رو به خاطر همین بود که این باب اندیشه و نقد رو حضور ائمه باز می کرد. شهامتی که ائمه داشتن در نقد کردن خلفا سبب می شد که این فضای رعب شکسته بشه و دیگران هم جرأت کنن انتقاد کنن، جرأت کنن نقد کنن. این همه روایات و احادیث در باب امر معروف و نهی از منکر که خدا توفیق داده مفصل تو جلسه بحث کردیم و در اختیار شما هم هستید یاش، این همه تشویق عمدش متمرکز بر ایجاد سلامت اجتماعی. گرچه حالا در جنبه های فردی هم اگر یک کسی حالا مثلا یه خطایی میکنه وظیفه شرعی ما هست، اگر احتمال اثری میبینیم به شیوه درست و مرضی خدا اون فرد رو هم امر به معروف و نهی از منکر کنیم برای اصلاح و تصحیح رفتارش، اما اصل این قضیه برای سلامت اجتماعه. دلیل روشنش هم همین فرمایش امیرالمومنین فرمود لا تترکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، فرمود ترک نکنید امر به معروف و نهی از منکر رو. چرا؟ نگو اگه اینجوری بشه خانمای بی حجاب زیاد میشن، نمیدونم مردای نمیدونم چشم شیرون زیاد میشن. فرمود اگر امر معروف از نهی از منکر رو ترک کنی چی میشه؟ ولایت جامعه شما دست اشرار میفته. ثم تدعون فلا یستجاب لکم. پس این نشون میده امر معروف و نهی از منکر یک در واقع قانون و یک روشی است برای سلامت ولایت، نه برای اینکه حالا فلان پسر بچه رو تو کوچه خیابون بگیری آقا یه دکمه یقت مثلا ببند، نمیدونم یا نمیدونم آسین تو بکش پایین یا نمیدونم امثالی یا فلان دختر خانم رو بگیریم. اینا هم هست البته و اینا مصادیق بسیار جزئی و ریزه. اونچه که ما در روایات معصومین میبینیم امر معروف نهی از منکر باید به روی ولایت باز باشه برای سلامت ولایت، و وقتی بسته شد میشه هارون الرشید، میشه مأمون الرشید. به هر تقدیر امام رضا علیه السلام به جرم تبیین حقایق دین، به جرم روشن شدن صلاحیت برترش نسبت به مأمون برای تصدی حکومت، چون در تمام اون مناظرات برجستگی شخصیت علی ابن موسی رضا از نظر علمی محرز شد. یک، در اون زندگی زاهدانه‌ای که در کاخ مأمون داشت علی ابن موسی رضا علیه السلام، سلامت نفس علی ابن موسی رضا در مقایسه با اون زندگی مجللی که مأمون در کاخش برای خودش درست کرده بود، این کانتراست و این تضاد، اون زندگی زاهدانه امام رضا علیه السلام درست در داخل همون قصری که مأمون اون همه اشرافیت برای خودش درست کرده بود تجمع، سلامت علی ابن موسی رضا رو هم آشکار میکرد از جنبه های مختلف. حالا نمیخوام وارد اون بحث‌های تحلیلی بشم که در گذشته گفتم. رضا اصلا وجود علی ابن موسی رضا علیه السلام سبب روشن شدن نامشروع بودن حکومت مأمون بود، مضافاً بر این که حضرت زبان به نقد مأمون می‌گشود، معترض بود. غیر از این که حالا با اعلام این که من در کوچکترین تصمیم گیری های حکومتی دخالت نخواهم کرد، در هیچ عزل و نسبی، در هیچ چیزی، عملا با این روش ها علی ابن موسی رضا علیه السلام نامشروع بودن حکومت مأمون رو مشخص میکرد و به صراحت هم به خودش گفت وقتی مأمون اصرار کرد که این حکومت رو میخوام بدم به تو، فرمود این حکومت رو اگه خدا حق تو قرار داده، تو به چه مجوزی میخوای به من بدی؟ اگه حق توه به چه مجوزی میخوای؟ خدا این رو داده به تو، تو مسئول اون حکومتی. اگرم میدونی که این حکومت رو خدا حق تو قرار نداده، حکومتی که حق تو قرار نداده، چرا متصدی شدی یا کنار؟ و چه حقی داری چیزی که مال تو نیست به من ببخشی؟ با این صراحت با مأمون مواجه میشد حضرت. به خداهای او، حیله های او رو چجوری حضرت نقش بر آب کرد و بالاخره مأمون تحمل نکرد و دست به این جنایت عظیم زد. علی ابن موسی رضا علیه السلام رو بعد از توطئه‌های مختلفی که برای قتل حضرت چید و به نتیجه نرسید، بالاخره مسموم کرد و مسموماً حضرت رو به شهادت رسوند. شهادت این امام بزرگوار رو به محضر بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدم الفدا تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که ما اهل تدبر و عبرتگیری بشویم از تاریخ نورانی حیات ائمه علیهم السلام. بهرمون رو از اطلاعات تاریخی فقط به این که زمان رو، سال و ماه و روز رو به خاطر بسپریم و مکان و امثال اینها محدود نکنیم، عبور کنیم از این لایه‌های رویین حوادث تاریخی تاریخ دوران حیات ائمه علیهم السلام و به درس‌های عمیقی که می‌شود گرفت برای سلامت و اصلاح و بهبود جامعه امروزیمون ان شاء الله راه پیدا کنیم. اللهم صل علی محمد.